الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که کسی که احرام عمره تمتعش رو فراموش کنه یا از روی جهل ترک کنه و بعد از عمره تمتع متوجه بشه آیا عمره تمتعش صحیحه کما هو المشهور یا نه. عرض کردیم مشهور استدلال کردن به ادله‌ای، یکیش مرسله جمیل هست که دلالتاً اشکالش این بود که گفت غزل مناسک کلها و این صدقش مشکل بعد از عمره تمتع بگیم غزل مناسک کلها و طاف و سعا، این صدق نمی کند الا بعد از اتمام حج. سندن هم که مشکل داشت. بقیه ادله، یکیش صحیحه علی ابن جعفره. صحیحه علی ابن جعفر مضمونش اینه: سألته عن رجل كان متمتعا خرج الى عرفات و جهل ان يحرم يوم الترويه بالحج حتى رجع الى بلده ما حاله؟ قال اذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه. و سالته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم إحرامه. این روایت سندن مشکل نداره، چون شیخ از علی ابن جعفر نقل میکنه در تهذیب و اسناد شیخ به علی ابن جعفر در مشیخه تهذیب ذکر شده که صحیح است. بلا اشکال در فهرستم عده‌ای از اسانید رو ذکر میکنه، اما در یک جای دیگر تهذیب این روایت رو با یک مقدار تغییر نقل میکنه. سندش هم محمد ابن احمد علوی عن الامرکی عن علی ابن جعفر هست که خالی از اشکال نیست. محمد ابن احمد علوی اونجا تقریبا مضمون واحده ولی مقداری اختلاف جزئی هست. سألته عن رجل نسی الاحرام بالحج فذکره وهو بعرفات ما حاله؟ قال يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم إحرامه. فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كله فقد تم حجه. تو این نقل نداره متمتع، ولی جهل يوم التروية، جهل ان یحرم یوم الترویت بالحج میشه متمتع دیگه، چون متمتع در روز هشتم محرم میشه به حج. قید احرام یوم الترویت بالحج این منصرف است به حج تمتع بعد از عمره تمتع. مورد این روایت یکیش ترک احرام حج تمتع است بعد عمره تمتع عن جهل بالحکم، یکی هم ترک احرام حج نسیانا ولکن با این نحو که در عرفات ملتفت میشه و یادش میاد و در عرفات حالا مشهور میگن تلبیه بگه، ولی تو روایت داره یقول اللهم علی کتابک و سنت نبیک، که ظاهرش اینه که همینو بگه کافیه. حالا آقای زنجانی احتیاط میکنن که بعد از تلبیه حتما احتیاط واجب اینه که این جمله اللهم علی کتابک و سنت نبیک رو بگه، ولی خب در روایت حرف از تلبیه نزده. خب مشهور القاء خصوصیت کردن از احرام حج تمتع به احرام عمره تمتع و احرام حج افراد و احرام عمره مفرده. مرحوم آقای خویی فرموده نه، این در مورد احرام حجه، چجور ما تعدی کنیم به احرام عمره تمتع یا عمره مفرده؟ احرام عمره مفرده که مرسله جمیل هم شاملش نمی شد. عمره تمتع مرسله جمیل شاملش می شد. صحیحه علی ابن جعفر نه شامل احرام عمره تمتع می شه نه شامل احرام عمره مفرده، فقط احرام حج. و ما در ترک احرام حج ان جهل بالحکم ملتزم می شیم به صحت. به نظر ما این صحیحه علی ابن جعفر حتی شامل ترک احرام مطلق حج نیست. حالا اگر حج افراد بود، ترک از احرام حج افراد را جهلن و نسیانن، روایت شاملش نمیشه. فذکر و هو به عرفات، چرا؟ اون که در عرفات محرم میشه. اما حتی غزل مناسک کلها، این در مورد جهل به احرام حج تمتع یوم الترویه است. نفرمایید آقا چه فرق میکنه؟ جوابش اینه، فرق محتملی که هست اینه که در روایات داریم کسی که متمتع هست در میقات محرم میشه به عمره‌ای که مرتبط به حجه، فکأنهو احرامش برای حج از میقاته. منتها تشریفات احرام از برای حج رو در روز ترویه در مکه برگزار میکنه، اما اصل احرامش برای عمره تمتع و حج تمتع در میقات بوده. ولذا در صحیحه معاویه بن عمار حضرت وقتی فرمود که تمتع بکنید، بعد فرمود دروغ میگویند مردم مکه که میگویند که این شخص متمتع حجش ناقص مکیست، یعنی حجی بس که احرامش از مکه است. من تمام الحج والعمره ان تحرم من المواقیت التي وقت رسول الله، و حج تمتع احرامش چون از میقات نیست پس حج ناقص مکیست. امام فرمود کذبو اولیس مرتبطن به حجتن لا یخرجو حتی یقضی الحج. دروغ میگن اهل مکه که میگن حج تمتع حج ناقص مکیست، مگر این متمتع در میقات خودش را مرتبط به حج نمی کند، محرم می شود به عمره‌ای که مرتبط به حج هست. خب این ظاهرش اینه که یعنی این در قوه احرام به حج تمتع از میقات. خب حالا کذبو چی می گفتن اهل مکه؟ میگفتن حج این آقا احرامش از میقات، حجی که احرامش از میقات حج و ناقص مکیون. و خود امام در اون شخصی که عمره مفرده به جا می آورد و بعد منقلب می کرد به حج، پذیرفت که با این که حج تمتع میشه، ولیکن اون حج حج ناقص مکی است، چون در میقات مرتبط نکرد خودش رو با این حج. بالاخره یک احتمال فرقی به وجود میاره که شاید امام دیده که اصل کار را این آقا در میقات کرد. من نمیگم از احرام خارج نمیشه، پس این میخواد امام بفرماید در قوه احرام حج تمتع از میقات، پس چرا فرمود حجش ناقص مکی نیست؟ آقا اونی که میگم حج ناقص مکی است، میگم چون احرامش از مکه است. خب همین مقدار ممکنه منشأ فرق باشه، ولی ما نمیتونیم الغای خصوصیت بکنیم. بابا الغای خصوصیت نیاز داره به جزم، به عدم خصوصیت یا استظهار عرفی از خطاب که بگیم این حمله بر مثال میشود و مراد مطلق حج است ولو حج افراد. خب این دیگه ظهور پیدا نمیکنه، پس روایت منحصر میشه به جهل در مورد ترک احرام برای حج تمتع، حتی شامل ترک احرام حج افراد ان جهل بالحکم نمیشه. و این که از کلیم قول رابعی در مسئله هست، برخلاف قول مشهور که میگن ترک احرام لمطلق نسک، اگر بعد از نسک متوجه بشه موجب بطلان نسک نیست، یا قول حضرت امام و جماعتی که در حج پذیرفتند، در عمره تمتع هم شرط گذاشتن که بعد از اون زمانی متوجه بشی که امکان تدارک عمره تمتع نباشه، و قول سوم که قول جماعتی از جمله مرحوم آقای خویی است که فقط در حج ترک احرام نسیانن او جهلن مغتفر است، اما از حج تمتع بعد از عمره تمتع یا حج افراد، قول رابع اینه که نه، اصلا مختص است به خصوص ترک احرام برای حج تمتع بعد عمره تمتع. ما نمیتونیم بیشتر از این از این روایات استفاده کنیم. نه 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 نه، میگم عمرته عراقیه و حجته مکیه. عمرته عراقیه یعنی عمرته تامتون، چون من المیقات. عمرته عراقیه یعنی چی؟ میقات عراقی از مواقیت خمسه بود. عمره عراقی یعنی عمره ای که از میقات محرم شد، او عمره تامه است. در روایات دیگر هم داریم، در صحیح زرار هم داریم که عمرته تامتون عراقیه و حجته ناقصتون مکیه. اما برای اون کسی که عمره مفرده به جا آورد بعد عدول کرد به عمره تمتع، حضرت فرمود عمره او تامه عراقیه است، قریب به این مضمون، و حجته ناقصتون مکیه، چون محرم شد از مکه برای حج تمتع. ولی متمتع نه، از همون میقات خودش رو مرتبط کرد با حج تمتع، چون گفت اتمتع بالعمرت الالحج لبیک به عمرت بعدها لبیک به متعت الالحج لبیک لبیک به که عمرهی که بعد از او حج هست، قریب به این مضمون. بله نه بابا متمتع رو میگه حضرت در مورد متمتع فرمود تمتع افضل است. نه اونا میگفتن حج افراد، اونا میگفتن از میقات محرم میشیم به حج افراد تا حجمون حج تام بشه و اتم الحج، حج تام به جا بیاریم. از میقات محرم میشیم به حج افراد یا حج قران، حج تمتع میگفتن افضل نیست، چون شما اصل کار حجه، حجم که مو احرامش رو از مکه میبندید میشه حج ناقص، و لذا میگفتن حج افراد و قران افضله چون از میقات محرم میشید برای حج، میشه حج تام. امام فرمود کذب او، متمتع در میقات محرم میشه برای عمره تمتعی که بعد از آن حج است، و لذا حج او حج ناقص نیست، یعنی احرامش از میقات است. منتها تشریفات بل احرام به قول شما یه مراحلی داره، روز تربیه لبیک بگه میشه محرم فعلی، اما همین مقدار منشأ احتمال فرق میشه. بله خب احتمال خصوصیت یه چیز بیاریست، شما اطلاع وقتی ندارید باید جزم به عدم خصوصیت پیدا کنید، با این وجود دیگه ما جزم به عدم خصوصیت پیدا نمی کنید. و حالا حج افراد که مبتلا به ما و شما نیست خیلی راجع به او دعوا نکنیم. این روایت مسلم شامل عمره تمتع یا عمره مفرده نمیشه. خب وجه دیگری که ذکر شده برای عفو از ترک احرام نسیانن او جهلن در مطلق نسک، تمسک به حدیث رفعه. فکر نکنید فقط متأخرین این مطالب رو در کلماتشون آوردن، نه، محقق حلی در معتبر تمسک میکنه به رفع رفع حدیث رفع به رفع النسیان. خب اگر میخواهید بحث تکمیل بشه در جهلم به رفع ما لا یعلمون تمسک میکنیم، و این نظری است که صاحب کفایم قبول داره، حضرت امامم قبول دارن، میگن ما در مورد جزء مجهول یا منسی و یا شرط مجهول و منسی میتونیم تصحیح کنیم عمل را به اجراء حدیث رفع. بگیم آقا جزئیت سوره‌ای که ما ترک کردیم در نماز مجهولتون، پس این جزئیت مصداق رفع ما لا یعلمون است. منسیتون، پس این جزئیت مصداق رفع النسیان است. فکأنه بعد از این که دلیل حدیث رفع شد حاکم بر دلیل جزئیت سوره در حال جهل و نسیان، کأنه یک خطابی آمد گفت که لا جزئیت لسوره فی حال الجهل و النسیان. خب اینو زمینه بکنید به عقیم الصلاه چی میشه؟ معناش اینه که نماز در حال جهل به جزئیت سوره و یا نسیان آن مشروط به وجود سوره نیست، و هذا هو الاجزاء. و لذا صاحب کفایه میگه حدیث و رفع یقتضی اجزاء، حضرت امام هم دارن. خب همین بیان رو در حج پیاده کنیم. آقا جهلن ترک کرد احرام را حتی عطا به نسک، یا عرض شود خدمتون که نسیان کرد حتی عطا به نسک، تصحیح میکنیم عملش را با رفع ما لا یعلمون و رفع النسیان. ممکنه بفرمایید که خب چرا حضرت امام پس قید زد در عمره تمتع، فرمود بعد از زیغ وقت از اعاده عمره تمتع اگر ملتفت بشود به ترک احرام عمره تمتع، عمره تمتع صحیح است. حالا اون ممکنه به خاطر اینکه از این روایات باب مفهومگیری کرده. مثلا مرسله جمیل، از مرسله جمیل یا از صحیحه علی ابن جعفر که داشت حتی بله داشت که فإن جهل أن يحرم يوم بله ترویت بالحج حتی رجع الى بلده ان كان قضا مناسكه كلها فقد تم حجه. یا در همون مرسله جمیل اینجور بود که رجل نسی او جهل ان یحرم حتی رجع الى بلده. خب امام فرمود که اذا یجزیه نیته اذا کان نوازالک فقط تم حجه. البته خب این اشکال به حضرت امام ممکنه مطرح بشه که آقا کجای این دو تا روایت مفهوم داره؟ شما که قائل به حدیث رفعید، خدا برکت بده به این حدیث رفع، خب چرا اینقدر سختگیری پس میکنید؟ بعد از عمره تمتع متوجه شد که تلبیه رو جهلن ترک کرده. بسیار رفع مالا یعلمون، رفع نسیان. مرسله جمیل که امام قید نزد، سائل گفت حتی رجع الی بلده، مگر قید در کلام سائل مفهوم دارد؟ قید در کلام سائل که مفهوم ندارد. مرسله جمیل که اینجور بود، اما صحیحه علی ابن جعفرمونم که شما در مورد اصلش در مورد حج بود، دلیلتونم مرسله جمیل شما و الا صحیح علی ابن جعفر که در مورد حج، خب اونم در مورد نسی الاحرام یوم التربیه. حضرت فرمود که بله اونم اون صحیح علی ابن جعفر هم در سوال سائل بوده اتفاقا، رجل جهل ان یحرم یوم الترویت بالحج حتی رجع الی بلده. قال الامام علیه السلام اذا قضا مناسک اذا قضا المناسک کلا فقط تم حجه. در نقل صحیح اونم در سوال سائل امام فهم اگر تمام مناسک دیگر رو کامل انجام داده، غصه ترک احرام را ان جهلن یا انجهلن نخوره. خب میدونم مفهوم نداره که، خب اطلاق نداره، ولی حدیث رفع که اطلاق داره. مهم اینه که مفهومی نداره که حدیث رفع رو قید بزنه. حالا حضرت امام چرا اینو نفرمودن؟ از مبناشون غفلت کردن؟ خب ممکنه، ولی ایشون در کتاب خلل فی الصلات با اون دقت نظری که دارن اونجا همین حدیث رفع رو مطرح میکنن و تمسک میکنن، جایگزین حدیث لاتعاد میکنن. به نظر ما مبنا درست نیست. حدیث رفع دلیل بر اجزاء نیست. حالا صاحب کفایه فرموده که حدیث رفع یقتضی الاجزاء مطلقا و حدیث لاتعاد فی خصوص الصلات. نه، حدیث رفع لا یقتضی الاجزاء مطلقا. چرا؟ برای اینکه به نظر ما اولا ما بیش از رفع مؤاخذه از حدیث رفع نمی فهمیم. رفع عن امتی تسعه، متعلق رفع چیست؟ نه چیز از امت من برداشته شده. یک بیان عرفی است، اون چه نمیدانند، فراموشی، خطا، اون چه ناچار به انجام آن هستند. خب عرف میگه معلوم نیست، شاید مقصود رفع قلم کتابته، یعنی این چجور در مورد سبی گفتن که لا تکتب علیه السیئات، یعنی رفع این کارها از نامه عملشون کنار از این است که مؤاخذه نمیشن. خب بله احتمال میدیم. چرا تحفظ نکرد؟ بابا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. چی دعا میکنی؟ میدونم بگو ربنا لا تظلمنا. و خیلی جسارت به خدا میشه که ربنا لا تظلمنا. رب این نیست که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یعنی میتوانی مؤاخذه کنی به خاطر عدم تحفظ. آقا شما اگر بگن فردا ساعت 5 صبح زنگ بزن به فلان آقا 10 میلیون وام بهت میده، خداییش یادت میره؟ اما اگر من بگم فردا فلان کتابو برام بیار، میای میگی یادم رفت. واقعا هم یادت رفته، نه اینکه خدای نکرده بخوای خلاف بگی. خب این فرق چیه؟ اون اهمیت میدی و اهمیت نمیدی. اهمیت ندادن هم منتها حرام نیست، شاره حرام نکرده، یادش میردی. اما میتوانه مؤاخذه کنه خدا. خب ما تا حالا این اشکال رو نشیده بودیم به اراده رفع مؤاخذه که اصلا معنا ندارد رفع مؤاخذه. بله دیگه نفعن امتی تسر، یعنی از امت بر امتهای، یعنی امتهای دیگر رو مؤاخذه میکردن فل جمله بر اینها. اجازه بدید. خیلی خوب، اشکال دوم جهل قصوری هم. خب جهل قصوری اگر ملتفته میتونه سیاره بگه احتیاط کن، اگر غافله اونم غفلتش، یعنی چرا غافل شده؟ به خاطر ترک تحفظ دیگه، و الا چرا از چیزهای دیگه غافل نیست؟ حالا لازم نیست که رفعن امتی مال علمون تک تک موارد رو بگردید، اگه یه موردی پیدا کردید که عقلا قبیح بود مؤاخذه نقض کنید به ما. بابا کافی در سلب کلی رفع مؤاخذه مال علمون امکان وضع جزئی، لازم نیست که امکان وضع کلی باشد. رفعن امتی مال علمون چیه؟ امتنان. اصلا لسان امتنان رو دقت کنید، امتنان یعنی می توانستیم بر شما وضع کنیم مالا تو تیغون را. چجوری می توانستید وضع کنید مالا نو تیغ را؟ پرواز کن به آسمان می تونستید وضع کنید؟ نه، می تونستیم کارهایی که عرفن طاقت ندارید ولی عقلا طاقت دارید بر شما وضع کنیم، می تونستیم اما نکردیم. رفعن امتی مالا تسعه، این میگه ما مؤاخذه بر این نه چیز نمی کنیم، میتونستیم هم مؤاخذه کنیم ولو با امر به احتیاط، ولو با امر به تحفظ. اشکال دوم راجع به رفع مالا یعلمون، محسن اشکال من که حدیث رفت بیش از رفع مؤاخذه ظهور ندارد، مؤاخذه نمیشید که چرا ترک کردید احرام را نسیانن او جهلن، اما آثار عمل صحیح را میتوانید بار کنید. عقابتون نمی کنن چرا محرم نشدید برای عمره تمتع در حال جهل و نسیان، اما حالا که عالم شدید به شما میگن که بی زحمت برید میقات محرم بشید به عمره تمتع و برگردید. فایده اون وقت که رفع نمی کردن مؤاخذه رو، عقاب می کردن، اون وقت میگفتی چه فایده ای داره. اشکال دوم اینه که آقا قبول رفع ما لا یعلمون اصلا حدیث رفع ظاهرت در رفع جمعی آثار که مشهور معاصرین میگن، برخلاف مرحوم شیخ که همونطور که ما عرض کردیم میفرماید بیش از رفع غلب مؤاخذه ظهور ندارد. خب برفرض بگیم در رفع جمعی آثار، اما ظاهر رفع مالایلمون بیش از رفع ظاهری نیست، یعنی عدم ایجاب احتیاط. از امت من برداشته شده اون چرا که نمیدانند. خب اگر وضع میکردن اون چرا که نمیدانند، نتیجه چی بود؟ نتیجه چی بود که باید احتیاط کنن؟ وضع مالایعلمون ظاهرش این است که یه مالایعلمونی هست، مالایعلمونی هست، در این حالی که هست از شما برداشتیم. خب این تناقض میشه که هم هست هم برداشتیم، هست ولی ظاهرن برداشتیم، یعنی ایجاب احتیاط نکردیم. خب نفی وجوب احتیاط در مالایعلمون که دلالت بر اجزاء نمی کنه. ثالثا، حالا اون اشکالات گذشته رو بگذارید کنار، رفع ظاهری جمعی آثار، یعنی مادامی که نمیدانید هیچ اثری از آثار اون تکلیف مشهور رو بار نکنید، اما مادامی که نمیدانید، بعد که دانستید دیگه رفع ظاهری موضوعش از بین میره و میدانید حکم واقعی داشتید، آثار وجود حکم واقعی رو بار کنید. عمده این جواب سومه. آقا رفع عن امتی ظاهرش یه ثقیل است، ثقیل از دوش امت بر میداریم، ظاهرش اینه دیگه. چی ثقیله؟ جزئیت و شرطیت ثقیله یا تکلیف به مرکب تام ثقیله؟ به نظر ما اونی که ثقل داره تکلیف به مرکب تام، تکلیف فعلی به مرکب تام ثقیله، جزئیت و شرطیت که ثقیل نیست. شاهد فاقد و طهورین دنبال بهانه است. هستن بعضی تو بیمارستان میگه آقا وضو که نمیتونم بگیرم، یعنی خب خاکم که نمیگذارن بیاریم، میگن بهداشتی نیست، نمیدونم اصلا، خلاصه شدیم فاقد طهورین. سنگم که حالا در دسترس این آقا نیست، تو تخت افتاده، ونگهی همه قبول ندارن سنگو، میگن پودر سنگ باید باشه مثل آی زنجانی که به دست یه مقدار بچسبه. خب هیچ، فاقد طهورینیم. اگر بیان به این آقا بگن طهارت در همین حال هم شرط نماز است، میگه یعنی چی؟ میگن یعنی نماز نخون، چون طهارت در این حال شرط نماز است. معناش اینه که چون عاجزی از شرط پس بر تو تکلیف نیست، چون شرط هست، طهارت یعنی قضیه شرط، قضیه شرطیه میشه که لو ثبت امرون به صلات فتحارتو قیدون لها، بنای شرطیت اینه دیگه، شرطیت مطلق اینه. خب پس میگه در این حال طهارت شرط است، خب معناش اینه که پس نماز نخوانم. الحمدلله خدا رو شکر، خود اینم یه مصیبتی بود. اما اگر بیان بگن تو مکلفی به نماز با طهارت در این حال، میگه یعنی چه کار کنم؟ میگه هر جوری شده یکی رو استخدام کن ولو به حرج میفتی، بیار تعممت بده. میگه بابا شما تو تخت بیمارستان هم رو ول نمی کنی. اونی که ناراحتش کرد چی بود؟ تکلیف فعلی به صلات مع طهارت. اما شرطیت طهارت در این حال اون ناراحتش نمی کنه که بگه طهارت شرطه در ناراحتش، چون بر تو حرجی است. اصلا به خاطر اینکه شرطیت داره طهارت در این حال، ولی امر به صلات مع طهارت بر تو حرجی است، ما تکلیف صلات مع طهارت از تو برداشتیم، ولی شرطیت رو از در هیچ حالی بر نمی داریم. یا حتی به این بیمار بگن آقا عاجزی از تحصیل طهارت، خیلی خوب شما بیا فاقد و طهوره نیم ولی باید نماز بخونی، بازم ناراحت میشه. اونی که ناراحت میکنه این آقا را امر فعلی نفسیست، حالا یا به ذات نماز یا به نماز مع طهاره اگر حرجیست که میتواند با حرج بخونه، ولی اطلاق شرطیت ناراحت نمی کنه. چون ثقل نداره. چه ثقلی داره؟ اون تکلیف ثقل داره. آقا فاقد و طهورین اجازه بدید. آقا اجازه بدید. فاقد و طهورین اگه بهش بگن طهارت شرط نماز است، ولی چون تو نمی توانی این شرط را تحصیل کنی پس نماز بر تو واجب نیست، این ثقل داره؟
باید انجام بدی. الان نمیتونی اون تکلیف انجام بدی. خب یعنی ثقل دیدی؟
بابا اون امر به قضا ثقل داره.
در مجموع
چیه؟ اون امر به قضا ثقل داره. خب دلتون میخواد امر به قضا رو هم برداریم؟ اون چه ربطی داره به حدیث رفت؟ بحث در اینه که الان اگر، یعنی شما میگید خلاف امتنانه؟ بابا ما میگیم در این حال رفع جزئیت نشه، رفع تکلیف بشه. شما میگید نه هیچ کدوم رفع نکنید، برای اینکه این بدبخت میمونه بعدن قضا بکنه. بابا اینه که هیچ کس نمیگه بابا رفع تکلیف با حدیث رفع فی حد ذاته باید امتنانی رفع تکنه. چه کار داریم که بعد از حدیث رفع یک دلیل آخری میاد میگه قضا واجب است و اون ثقل‌آور است؟ کاری به اون نداریم. حدیث رفع به لحاظ خود مجرای حدیث رفع باید رفع امر ثقیل بکنه. جزئیات قاطی نکنید بحث رو. بحث در مجرای حدیث رفعه، نه بحث وجوب قضایی که مجرای حدیث رفع نیست. بحث در اینه که مجرای حدیث رفع باید امر ثقیل باشه که او رو برداریم. این امر ثقیل جزئیات و شرطیت نیست، این امر ثقیل امر نفسی است. به این مرکب خب بله ما میگیم این آقا در حال جهل و نسیان، حالا در حال نسیان بگیم، در حال جهل که رفع ظاهری است، در حال نسیان رفع واقعی، آیون میگن رفع واقعی. بسیار خوب، رفع شده است امر به عمره تمتع در حال نسیان، نه اینکه شرطیت یا جزئیت احرام را در عمره تمتع رو برداریم. اون که رفعش رفع امر صغیر نیست. اجازه بدید بذارید عرض کنم، مثال بزنم از رفع مستکره علی. یه بله خب یه لحظه اجازه بدید مثال بزنم. شما در ماه رمضان یک ظالمی گفت که باید این لیوان آبو بخوری. خب شما با حدیث رفع مستکره علی چیو بردارید موافق امتنانه؟ وجوب صوم رو. موافق امتنان وجوب صوم رو برده. اما بیایید شرطیت اجتناب از این شرب این آب را بردارید، در این حال کجا امتنانی تره؟ ولی باید روزه بگیری. بحث در اینه این رفع، این اونی که ثقل آور است، اونی که بابا اگر شارع به یکی بگه روزه مشروط به اجتناب از آب است ولی بر تو واجب نکردم، این جزئیت و شرطیت اجتناب از آب ثقیل بر منی که اصلا روزه رو بر من واجب نکرده؟ چه ثقلی داره؟ روزه رو واجب نکرده، هزاری هم بگه شرط صحت صوم اجتناب از اکل و شرب است، خب باشد، بر من که واجب نیست. رفع امر ثقیل به اینه که بگن بر تو واجب نیست، پس اون میشه تکلیف نفسی. پس حدیث رفع جزئیت و شرطیت نمیکنه، رفع تکلیف میکنه. خب بله تکلیف نداره، خب حالا این عمل ناقصش صحیح هست؟ تکلیف به عمل تام ندارد، اما عمل ناقصش هم صحیح هست؟ اینه که نمیفهمیده نمیشه. رابعا آخرین اشکال، بر فرض حدیث رفع اطلاق داشته باشه، بگه در حال جهل جزئیت مجهوله رو برداشتیم، شرطیت مجهوله رو برداشتیم. آقا ذیل حدیث لا تعاد میگه از سنتو لا تنقض الفریضه. این مفهومش چیه؟ متفاهمی از این خطاب چیه؟ متفاهم و عرفی از این خطاب این است که اگر اخلاء داره که لا تعاد و الصلاة الا من خمس، الرکوع و السجود و الوقت و القبلة و الطهور که و القراءة و سنه و سنة لا تنقض الفریضه، ظاهرش اینه که آقا اخلال به ما فرضه الله در مرکبات مبتلا است ولو در حال عذر، اونی که مبتل نیست اخلال به سنن است. ظاهر حدیث لا تعاد اینه دیگه. آقا اخلال به احرام اخلال به فرائض است یا اخلال به فرض الله است یا اخلال به سنت؟ قطعا اخلال به فرض الله. چرا؟ میگه تو قرآن اومده، تو قرآن احرام اومده، حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، لا تقتلوا الصید و انتم حرم. بله بابا یعنی چی احرام؟ تو قرآن اومده دیگه. عجیبه ما. بابا احرام وقتی تو قرآن بیاد یعنی خدا فریضه که من وجوب نیست، فریضه یعنی مقدره الله. بابا فریضه یعنی خدا مقدر کرده، مثل که الارث فریضتون تو قرآن اومده فریضتم من الله. خدا مقدر کرده احرام رو یا پیغمبر مقدر کرده تو قرآن آورده؟ خب تو قرآن بابا مگه نمیگه فریضه اونیست که تو قرآن بیاد؟ خب تو قرآن اومده دیگه. یه حرفا نزنید. خب تو قرآن اومده احرام، آیات متعددی داریم راجع به احرام و عرض شد که ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، این فئن احسرتم فما استيسر من الهدي، همینو برای احرام و خروج از احرام. احرام فریضه است و حدیث لا تعاد میگه اخلال به فریضه مغتفر نیست. پس اگر حدیث رفعم بخواد کار رو درست کنه، حدیث لا تعاد زینش نمیگذاره. فتحست دلمه مازکرنا که تمسک به حدیث رفع برای تصحیح نسیان ترک احرام یا جهل به ترک جهل، جهلن ترک احرام بکنیم کافی نیست. والحمدلله رب العالمین.